بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له وعلى ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی بر حمد بفرمید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم توفیق بود به این نکته توجه کنیم که خدای متعال کار رو آسون کرده بر ما در همه زمینه ها از ما فقط عمل خواسته توجه خواسته فکر میکنم حالا به قدری که لازم بود به این نکته توجه کردیم نتیجه رو من عرض بکنم اونم اینه که گاهی موقع ها ما میخوایم یه عملی رو انجام بدیم بی جهت دغدغه اینو پیدا میکنیم که این عملی که انجام میدیم چه فایده‌ای داره نتیجهش چیه چیکار کنیم نتیجهش بیشتر بشه و از این حرفا این نمازی که میخونیم خب چجوری بخونیم فایده داشته باشه حتما یه رمز و رازی داره قرآنی که ما میخونیم تدبر یعنی چی فهمش ارتباطش حتما یک رمز و رازی داره حج لابد یک نمیدونم رموز و اسرار و فلان اینا داره بعد ما بعدمون نمیاد که دنبال یه چیزایی باشیم که اسم رمز و راز و سر روشه ببینید ما باید باور کنیم و بپذیریم به هر صورت ما امتی هستیم که امام ندیده ایم و زندگی با امام تجربه نکرده ایم و به هدایت امام علیه السلام مناسکمونو به طور ظاهر انجام نمیدیم همه هدایت که از اوست ولی به هر صورت اینو باید باور کنیم و وقتی اینو بفهمیم روی تحلیلایی که میکنیم یک کمی بیشتر فکر میکنیم و بعد روی اینی که کیو باید لعن کرد و مقصر که بیشتر دقت میکنیم گاهی موقع ما شوخی میکنیم با براءت و لعن فکر میکنیم حالا یه کاری حالا شد شد نشد نشد نه این خبرها نیست اصلا مدل زندگی من مدل بودن من مدل بهره‌مندی من در دنیا عوض شد کاملا عوض شد زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس به هر حال ببینید اون بحثی که ما گفتیم نتیجهش اینه میخوای نماز بخونی چی بهت گفته حضرت گفت وضو بگیر رو به قبله باش اینجور تکبیرت الاحرام بگو هر چی گفتن انجام بده دقت کنید بقیهش با خدا هر چی بهت گفتن همونطوری که گفتن سلو کما رأیتمونی اصلی رأیتمونی اصلی یعنی اون نمازی که شما دارین میبینین من به ظاهر دارم انجام میدم شما همین کار رو بکنید حج بیاین با من همین کار رو بکنید خب آقا من میخوام ببینم اسرارش چیه بحث دیروز چی بود دانستن اسرار با بهره‌مندی از اسرار دو چیزه ما بهره‌مندیم از خیلی چیزایی که تو مناسک به ما تعلیم کردن ما تو بلد نیستیم اونا رو بیان کنیم بلد نیستیم ردیابی کنیم اثر گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام چیست فرض کنیم نمیدانیم معناش اینی که از اثر او بی بهره ایم نخیر مثل که شما غذا میخوری حواستش رو نمیدونید بهرهش هم میبری اینو من خواهش میکنم توجه کنید خیلی ساده است خیلی ساده است ولی زندگی ما رو عوض میکنه نماز میخوای بخونی؟ بگو یا صاحب از زمان اون چیزی که به ما رسیده اینی که این کارو بکنیم ما هم انجام میدیم صورت از ما که موظفیم معنا از شما درسته؟ شما دعای معصور میخونی؟ دعای عرفه میخونی؟ مگه حرفای شماست میگین؟ نه حضرت گفتن من اونو تکرار میکنم معرفتشو کی میده؟ خدای متعال شما وقتی اسماء الهی بر زبان میارین شما چیزی اختراع کردین ساختین؟ نه. وسنع الفلک به اعیننا و وحینا، ما میگیم کشتو چجوری بساز، تو فقط سوار شو. تو حالا چجوری نجات پیدا میکنه تو این طوفان؟ کی قراره بر جودی بنشیند؟ به چه فرمانی؟ به اونو کاری نداشته باش. این داستان اصحاب کهف خیلی مهمه. ببینید شما وارد کهف میشین، شما کاری ندارین بکنین، خوابیدن اونا، نه این خوابی که ما میگیم. این مناسکه. ببینید قرآن اینا رو بیان میکنه. جالبه توی جنگ جمل زبیر از جنگ کناره میگیره. امیرالمومنین علیه السلام بهش میگن یادت پیغمبر چی گفت به؟ کناری که میگیره عایشه مترصد میشه، میگه این اگه کناره بگیره اینو قبیله و دیگران اینو خیلی بد میشه، میره سراغ این که یه جوری خلاصه متقاعدش بکنه. با پسرش میفتن به جونش، خلاصه هر چی بلدن میگن، نمیدونم غیرتشو به جنبونن، هر چی، بالاخره میکشوننش به جنگ. بعد میره میدان بر میگرده، عایشه میگه چطوریه جنگو چجوری میبینی؟ میگه که ما زمان پیغمبر وقتی میرفتیم، زبیر داره میگه، میگه وقتی میرفتیم در جنگ فرمان پیغمبر با مشرکان، پر از بصیرت بودیم، پر از یقین بودیم باشونن. منو رفتم میدون، احساسی هم زیر پام خالیه، جلوی پامو نمیدیدم، انگار تو تاریکی هم. خودش داره میگه ها. شما فکر میکنید مثلا خدای متعال یا پیامبر میگن بیان بجنگین، شما فکر میکنید وقتی به شما میگن بیان بجنگین پشتیبانی نمیکنن؟ چرا؟ من که تجربه جهاد به فرمان امامو که نداشتم که، ولی این تجربه رو ما داریم. ماه مبارک روزه میگیریم، همین ماهایی که اینجا نشستیم زور که میشه دلمون ضعف میره و نمیتونیم کار کنیم و فلان، و اصلا اگه میشه کار کرد و صبحونه نخوریم نمیشه. ماه رمضان اونم نمیگن یه هفته خورد خورد کم کن بعد روزه بگیر، تموم شد. سمل رؤیا دیدی، ماه روزه بگی، تموم شد. از روز اول که شما روزه میگیری خدا امداد میکنه. این روایتی که دارم عرض میکنم، ملائکه میان تشنه رو آرام میکنن، تشنگیشو کم میکنن، خدا لطف میکنه، خدا کمک میکنه. بخوام یه حرف از این مدل جدیدی ها بزنیم، باید بگیم روزه رو خدا میگیره. اصلا جهاد اینه. اون روایت تو خاطرتون هست که تو مختلم هست، تو روایت هست که من روایتشو اینجا خاطرم هست خوندم خدمتتون، که امام باقر علیه السلام فرمودن اصحاب امام حسین علیه السلام علم حدید رو مس نمی کردن، یعنی درد نیزه و نمیدونم شمشیر رو نمی فهمیدن. چرا؟ چون دیگه اینا آمدند تو، بعد اینا دیگه در پناه سید و شهدا هستند، سید و شهدا ولی اونهاست. بعد راوی میگه چجوری میشه؟ حضرت آیه میخونن، خب خدا تو قرآن میگه ما به آتش گفتیم کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش آتش، اونا نمیتونستن نزدیک شن، ابراهیم وسطش بود. ببینید تمام سخن اینجاست که ما اعتماد میکنیم به وعده خدا، اعتماد میکنیم به سخن اهل به دیانه، اعتماد میکنی از این مرز رد میشی، میری اونور حمایت میبینی، عنایت میبینی، قوت میبینی، درسته؟ نماز رو به امید امام زمان بخون، به امید خدا بخون، به قوت اونا بخون. دنبال چی هستی؟ میخوای تو نماز چیکا کنی؟ چشمتو خمار کنی؟ نمیدونم چیکا کنی چه اتفاق بیفته؟ میخوای حس کنی داری میری بالا؟ چیکا میخوای بکنی؟ بگو آقا اونی که شما گفتی من میخونم. ببینید عبادت رو بر ما آسان کردن. بحث جلسه قبل و قبلتر بود، اون کسی که راه و بر عبادت باز کرد امام بود. راه عبادت سخت نیست، امام باز کرده. یرید الله بکم الیسر، یسر و امیر المؤمنین علیه السلام، ولا یرید بکم العسر، حالا هی خودتو بزن به در و دیوار. اینقدر من بدبینم به خدا و به اهل بیت، فکر میکنم یه چیزای ظاهری عوامانه رو رها کردن، به همه گفتن یه اسراری اصلا، یه کتابایی که فقط نسخه خطیش هست، اونم یه جاهایی توی شهرستانی، توی کشور دیگه، توی غاری، توی کوهی. این خبرها نیست، این اصلا از پیغمبر، اصلا این، ببخشی معذرت میخوام یا رسول الله، اصلا این ادعا مال اهل بیت نیست. سوال میکنی آخر مطلب رو بهت میگم، هدایت یعنی این دیگه. یعنی اگر کسی میخواد کار تربیتی بکنه، اگه بتواند سرمایه گذاری کنه فقط روی نماز، رو مناسک، همه چی حله، همه چی حله. تو ما اونا رو ول کردیم، گفتیم اینا که چاره نیست، نماز رو باید بخونیم دیگه، نماز رو باید بخونیم. الان یه 10-15 سالی یه اتفاق بدی افتاده ولی ما هم توجه نمی کنیم. غیر از روایات فراوان 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 در شیعه و سنی که در فضیلت و توصیه به صلوات هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، به ما فرمودن اگر که این رو آشکارا بفرستی نفاق از دل میره بیرون. خب باور نمی کنیم دیگه، چجوری با آدم بگن؟ ما شما ببین تو نماز جماعت همه نشستن، پیش نماز داره شهادت میده به رسالت حضرت، همه ساکت، یکی این به اون نگاه میکنی که به اون نگاه میکنه. قبلا اینطوری نبود که اسم حضرت میامد همه بلند صلوات میفرستن، درست یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بر تقدیر امام زمان علیه السلام که ولی ماست، معناش این نیست که منتظره، ببخشید صحابه زمان، منتظره بیاد بر ما حکومت کنه، نه اصلا منتظره چنین چیزی نیست. امام زمان دارن کارشون انجام میدن، عرض کردم تنها کسی هم که کارشو انجام میده حضرت، او هدایت میکنه همه رو، بیدریق هدایت میکنه. و ما مماس رفتن بهشتی به یه عمل و پناه بر خدا در معرض دوری از امام زمان علیه السلام هستیم به یه کار بعد. خودشون فرمودن دیگه، گفتن اون چیزی که ما رو از شما دور میکنه، ما رو از هم دور کرده، اعمال زشت شماست و اینا، ما اولا پیش شما بودیم. خب پس ببینید راه رو آسان کردن، وقتی میگن عبادتی رو انجام بدید، ما با قوت قلب با امید انجام میدیم. هر بهره‌ای قرار از هر عبادتی ببریم اونو قطعا میبریم، ولو اینکه حس نکنیم، رصد نکنیم، ولو اینکه نتونیم اون رو به صورت یه سخنرانی، یه کنفرانس، یه پژوهش ارائه بکنیم. باز عنایت بفرمایید، همه این تجربه رو دارین، تو مصیبت امام حسین علیه السلام شرکت میکنید، عزاداری میکنید، گریه میکنید، همه اینا از چه خودمون چه دیگران، تموم میشه عزاداری. حالا قدیم خب رسم خوبی بود، مثلا سفره مینداختن، هر چی، همونایی که گریه میکردن زار میزدن نشستن دارن میگن میخندن. روایت نفرمود وقتی بر امام حسین گریه میکنید خدا بار گناهاتون رو برمیداره؟ نفرمود اینو؟ اینجا خودت این فرحو داری میبینی؟ نفرمود روز قیامت اینا یک فرحی دارن، یه انبساطی دارن؟ منتها خب از اونجایی که شیطان ما رو فریب میده، ما به فرمایش اهل بیت علیهم السلام اعتماد نداریم. مرحوم فرمودن که این که ما گناه نکنیم برای این که از، یعنی از معاصی دور بشیم، برای این که معرفتمون نسبت به در واقع اهل بیت قرآن بیشتر بشه، بهرمون بیشتر بشه، بعد داستانی مثل فضیل، فضیل ابن عیاض که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، چیه که یه نفر یه دفعه با یه آیه منقلب میشه؟ اینا چیه؟ یعنی انگار که یه عمری در مثلا کار خلاف بوده. این خبر، این مال فضیل، این حالا من نمیخوام ردش بکنم ولی این منبع شیعی نداره، اینو بدانید، خبر خوبیه، منبع شیعی نداره، ولی خواستین خبری نقل کنید که اینطوری باشه، خب چرا اینو میگین؟ جناب هر رو بگین، جناب زهیر رو بگین، دیگرانی که توبه کردن در کربلا اونا رو بگین، آنانی که آمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام اونا رو بگین، اشکال که نداره، پسران یعقوب رو بگین، این که اشکالی نداره. این اتفاق برای همه میفته، برای همه میفته، یعنی خدای متعال همه رو میخوان نجات بدن. برای خلیفه دوم هم این اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن او رو نجات بدن، قبل از اون هم این اتفاق افتاد، برای همه این اتفاق افتاد. سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاهه، راوی داره میگه از لشکر عمر السلام، میگه همه متحیر بودن، زیبایی صورت امام حسین علیه السلام و درخشش اون صورت آنچنان بود که همه اصلا فراموش کرده بودن که دارن می جنگن. بعد هیچکی نمیرفت چون عمر صد گفت برین کار رو تمام بکنی، هیچکی نمیرفت. خب حضرت داره نشون میده، اولی میره میاد بیرون میلرزه، میگن چرا اینجوری شدی؟ میگه من صورت رسول خدا رو دیدم، صورت رسول خدا رو دیدم، ترسیدم. این آیه نیست؟ این هدایت نیست؟ خب تو که ترسید اومد بیرون، خب برو دیگه شمشیر بگیر اینا رو بزن دیگه. دومی میره اونم میلرزه، میاد میگه صورت امیرالمومنین دیدم. شمر اونا رو ملامت میکنه، یه کار شما نیست، خودش میره. اونم میاد بیرون میلرزه، اون تا خنجرش آغشته به خون، رأس مطهر دستش. بعد اون میگه مل اون پچه رو میلرزی؟ یه صدای بانوی رو شنیدم دیگه. اون بانو رو که نمیشه دید که، ولی صداشو میشه شنید. مظلوم مادر حسین، وقت شما این خدا حجت رو تمام نمیکنه، محاله، محاله. من در غفلت زندگی میکنم. چند تا روایت خدمتتون بخونم. این روایت از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایها الناس انکم فی دار هدنه. دست شما در نکنه. هدنه رو من ترجمه نمی کنم چون جلوتر مقداد سوال میکنه. شما در یک روزگار هدنه هستید. و انتم علا زهر سفرن و سیر بکم سریع و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یأتیان بکل موعود. ببینید روزگار چجوری میگذره. شب روز میشه، روز شب میشه، همجوری تون تون داره میره جلو. هر چیزی که یه روز نو بوده کهنه میشه، هر چیزی که روز همه بهش امید داشتن کی به این دست پیدا میکنن میاد جلو. هر چیزی کل آتن قریب، هر آمدنی نزدیکه. خب فعد دل جهاز لبعد المجاز، آماده بشین باربونتون رو صفر کنین بر مسیری که میخواییم برین. قال فقام المقداد ابن الاسفد فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه. مقداد سوال میکن دار الهدنه چه؟ یا رسول الله قال دار بلاغ و انقطاع، آخر زمانه. یعنی هم موقعیت رسیدن، هم باید مراقب باشی. یه دفعه میری که میری، یعنی باید تصمیم تو بگیری. بعد فرمودن فازلتبسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگه فتنه ها یه جوری شد که اصلا قاطی کردی نفهمیدی چیزی، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. دقت کنید، برو سراغ قرآن، قرآن بخون. مثل بنی اسرائیل و نیسو بگو، اگه گفتن ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، و نیسو بگو چی، چه جور، چه مدل، چی کار، برو کارتو انجام بده دیگه. فعلیکم بالقرآن، برو قرآن تو بخون. خب چی میشه؟ تو نمیخواد بدونی چی میشه، خود شافع مشفعه، همراهی که جدا نمیشه ازت و تو رو با خودش میبره. و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدلیل يدل على خير سبيل. اون راهنماس به بهترین راه ها. چه جوری؟ اون به من ربطی نداره، میگه مال منه کتاب، مگه کلام مال منه؟ اینی که عرض کردم یه عده قرآن و اهل کتاب کتاب رو امامت کردن و قرار است کتاب موسی امامن و رحمه باشه، قرار کتاب امام من باشه. بس مدل تلاوتت داره بسته به این که چجوری به قرآن مراجعه میکنی. روایت دیگری عرض کنم، امام رضا علیه السلام ذکر رضا علیه السلام یوما القرآن فعظم الحجة فيه والآية والمعجزة في نظمه قال هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. اون رشته محکم الهی است و اون دستگیره، یعنی محکمترین دستگیره خدای متعال. توجه کنید وقتی از قرآن ما داریم وصف میکنیم و میگیم، نگین پس امام چی شد. ببین حضرت وقتی فرمودن اینا از هم جدا نمیشن، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل دروی سکن، یه بار شما این ورش رو توضیح میدین، یه بار اون ور توضیح میدین. القرآن یهدی للامام، الامام یهدی للقرآن، هر دوش هم هست. درسته، نمیشه کسی بری سراغ قرآن امام رو پیدا نکنه. از حضرت سوال کردن چرا خدا محکم متشابه تو قرآن گذاشت، حضرت فرمودن برای اینکه وقتی میخونید به ما مراجعه کنید. برخواه یکم چی شد این، چرا اینجوریه؟ به طور عادی ممکنه نه، یا بگی من خودم میفهمم. اون راهی است که ما رو به بهشت میرساند و از آتش نجات میدهد. لا یخلق علل ازمنه، خلقی که معانیش کهنه شدن، پوسیده شدن، مندرس شدن، بین رفتن. زمان او رو کهنه نمیکنه. من مضمون رو دارم ترجمه عرض میکنم. ولا یغث علل السنه لانه لم یجعل لزمان دون زمان، خدا قرآن رو برای یک زمانی غیر از زمان دیگه نذاشته، برای 23 سال. این حرف غلطی که بعضیا میزنن، قرآن مال اون موقع است. تو باید تعیین کنی قرآن مال کیه. هر چیزی قرار باشه تو دنیا بیاد، بالاخره در یه زمانی در یه مکانی میاد، ولی اینی که آیا برای همه است، برای همه دوران ها است، یعنی اون رفت به خدا داره میگه. تو نمیتونی با کد جغرافیایی او رو محصور اونجا بکنی، بگی پیامبر مال عربا بوده. خدا با یه پیغمبر بخواد بفرسته برای همه کره زمین، کجا بفرسته؟ آخه یه جایی میفرسته دیگه. وقت تو میگی مال اونا بوده، ببخشین خیلی استدلال احمقانه ایه. بل جوئل دلیل البرهان و الحج علا کل انسان لا یعطی الباطل بن بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. هیچ توش گمراهی نیست. این تنزیل من حکیم حمید و انعد بفرمید، تنزیل تفعیل یا اسم، درسته مصدر، درسته. ببینید مزاج قرآن اینه، مزاج قرآن اینه که تنزیله. قرآن خوش شده یک نوشته که با جوهر نیست. قرآن تصویر یک خاطره گفتگوی خدا با پیغمبر نیست. قرآن جمع شده خاطرات رسول خدا و وحیایی که به حضرت شده نیست. این صورتیه که شما میبینید. قرآن حقیقتش تنزیله، یعنی هر وقت که میخونی با توجه بخونی انگار داره نازل میشه. دقت میکنید؟ اما تو پیغمبر نیستی یا تو امام نیستی یا نه، تو کلام خدا رو داری تلقی میکنی، هر بهره برای نوش جانت، ولی تو نه میزانی، نه ملاکی، نه قرائتت قرائت مثلا مبناس، نه فصل الخطاب، هیچ بهره تو ببر. مثل بهره که ما از خورشید میبریم، نه خورشید رو میشناسیم، نه میتونیم حبسش کنیم، نه خورشید سواری کنیم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، بهره میبریم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قلت له انما انت منذر ولكل قوم هاد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علی محمد و آله. حضرت فرمودن رسول خدا منذر است و علی بن الهادی. یا ابا محمد فهل من ناهادن الیوم؟ قلت بلا جلت فتاک ما زال فیکم هادن من بعد هاد حتی رفعت الیک. فقال رحمك الله یا ابا محمد ولو کانت ازا نزلت آیتون علا رجل. این گفتگو بین حضرت بود و ابو بصیر که ابا محمد بهش میگفتن. او میگه که همواره هادی وجود داره، لکل قوم هاد، و امروز هم شما هادی هستین. حضرت فرمودن که اگر این گونه بود که آیه اگه نازل میشد علی رجل ثم مات از ذلک الرجل، اگر آیه قرار بود نازل بشه بر یک کسی، اون وقت اون دنیا میرفت، خب و قرآن هم میرفت که ذلک الرجل ماتت الآیه ماتل کتاب ولکنه حی جرا فی من بقی کما جرا فی من مضا. قرآن فرقی نکرده، همونطور که تو قبلی ها جریان داشت اونجا بود، امروز هم همونه. آخرین روایت عن رضا علیه السلام حضرتشون از پدر بزرگوارشون هست موسی بن جعفر علیه السلام در واقع این روایت رو میگن که این رجلن سأل ابا عبدالله علیه السلام، میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه، ما بال القرآن لا یزداد و عند النشر و دراسه، قرآن چیه؟ چه مدلیه که وقتی که آدم مثلا اون رو میخواد یاد بگیره، یاد بده، مثلا پخش میشه، هرچی بیشتر میره جلو تازگیش بیشتر میشه، الا غزازه. چجوریه؟ فکر نکنید سوال عجیبه. من از شما سوال میکنم، حالا اساتید من اینجا، من نمیخوام اسم ببرم، میدونم ناراحت میشه، من تعجب میکنم از روزگاری که ما دانش آموز بودیم، خدمت این اساتید بودیم، ما میدونیم اینا برای امام حسین گریه میکنن، گفتیم تموم میشه دیگه، میدونیم هر سال بیشتر گریه میکنن. اون سال دعای ابو حمزه میخوندم، سال بعدیم هر شب دارم میخونن، بعضیا مسخره میکنن ولی میخونن، گریه میکنن، زار میزنن. آخه چی جوریه؟ پس چرا ما اینجوری نیستیم؟ ببین جنس مصیبت امام حسین علیه السلام اینه. یعنی اگه کاری نداشته باشی، وقتی میشینی روزه خون تموم کنه، دلت میخواد باز یکی دیگه بیاد بگه برات گریه کنی. کهنه میشه مصیبت امام حسین؟ خدا وکیلی کهنه میشه، برای تو که با پای خودت آمدی کهنه میشه. پس حالا سوال کن از امام زمان علیه السلام، این حسین کیست؟ مصیبتش چه مصیبتی؟ این غمش چه غمیه؟ که هرچی آدم میره جلو تازه تر میشه. میگن پیر غلام، پیر غلام دیدین؟ وقتی اسم امام حسین رو پیشش میبری گریه میکنه، خودش اسم امام حسین علیه السلام میبری گریهش میگیره. درسته، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. این بزرگترهای ما درسن برای ما. از حضرت سوال میکنه قرآن چجوریه؟ هرچی بیشتر میره جلو بیشتر آدم ارتباط برقرار میکنه، پخش میشه، هی تر و تازه است، بالاخره یه روزی باید کهنه بشه دیگه. فقال ان الله تعالی لم ينزله لزمان دون زمان، بالاخره قرآن میخواد تو این دنیا بیاد، بالاخره یه زمانی باید بیاد، ولی قرآن مال اون زمان نیست. درسته، خدا منت نهاده، درسته آمده، ولی مال هیچ زمان نیست. ولا لناس دون ناس، مال مثلا اعراب زمان و صدر اسلام، نه با مال اینا نیست، مال همه است. فوافی کل زمان جدید، در هر زمانی قرآن جدیده. و عند کل قوم غض، و برای هر کسی تازه است. غزازه پرسید دیگه، نه الی یوم القیامه. این مزاج قرآنه، این مزاج کلام الله که عرض کردم روز اول، که قرآن کلام خداست، خاطره کلام الله نیست. خب توجه کنید، از اینا نه تفسیر برای در میاد، نه این در میاد که ما مبین قرآنیم، نه این در میاد که ما میتونیم قرآن تفسیر کنیم، نه این در میاد ما میتونیم که قرآن تازه است بگیم آقا برداشت های روز از قرآن بگیم. اصلا هیچ کدوم اینا اصلا به ما ارتباطی نداره. مبین قرآن معلومه، آیه 42، آیه 64 سوره نحل و 44 سوره نحل، خدا خیرتون بده، اونا رو تلاوت بکنین، اونجا رسما خدا میفهمن مقام تبیین قرآن مال رسول خداست، امروز مال امام زمان علیه السلام. این خبرها نیست. شما فکر نکنید اگه یه سیستمی داشتین تمام احادیث اهل بیت علیهم السلام دقیقاً مطابق اون چه که فرمودن اینا لیست کنید، فهرست کنید، طبقه بندی کنید، موضوع زنی کنید، همه اینا رو جمع کنید بشه 1000 جلد کتاب، خوبه؟ من از این نوک سوزن جای امام زمان علیه السلام پر نمی کنه. چیکار میخوای بکنی؟ اما اونا بهره ببر، کلام و کم نور، آدم روایت میکنه حالش منقلب میشه، اصلا میره تو فضای نور، شکی نیست. ولی قرآن تو سینه امام زمان علیه السلام، بله و آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آدم این آیه رو گاهی میخونه یه دفعه یاد این میفته میشه یه نفر رو سینه ولی الله بنشینه و محاسن او رو به دست بگیره و به او اعانت بکنه. کجا نشستی؟ بر قرآن نشستی، بر آیات بینات نشستی، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت بهش گفتن جای بلندی نشستی، شمر بیا پایین، هر کاری میخوای بکنی بیا پایین. لا اله الا الله. عرض شد خدمتتون که در قرآن، حالا انشالله ما چند تا آیه رو بگیم بعد دیگه خودتون انشالله دنبال کنید. در قرآن وقتی که راجع به اهل کتاب سخن گفته و اوصاف اهل کتاب و قرآن بیان کرده، بر مبنای همین روایاتی که خوندیم و روایاتی که جلسات گذشته خونده شد، ما باید بدانیم که هر آیه یه تنزیلی داره، یه سبب نزولی داره، یه شأن نزولی داره. اما اگه شما آمدی گفتی ابو لهب این آیشه، این در مورد اوست و وقتی مرد همه چی مرد، ما تتل آیه تموم شد، تبد یدا ابی لهب و تب، حضرت فرمودن نه، برای هر دوره، برای هر زمان داره این مطلب رو. آقا سلام علیکم، آجای محشور، من تا کی فرصت دارم؟ بی تکلف بگین آقا. نه خیر، من هفت و نیم تحویل بدم خوبه یا دیره؟ ارزرده ببخشی یا علی مدن. حضرت میگن گوساله و سامری امت. با داستان گوساله و سامری که قرآن داره میگه، داره هم میگه بنی اسرائیل چه کردن هم اونا، ولی برای من داره میگه عبرت بگیرم. نه فقط عبرت بگیرم، بچه مثبت باشم. میگم خدا برای چی گفتی داستانو؟ میگه بابا پیغمبرشون 10 روز قرار شد دیرتر بیاد، رفتن گوساله پرستیدن. درسته؟ بعد جالب این آیه رو امیرالمومنین علیه السلام اینو تلاوت میکنن، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. درسته یا نه؟ یا رسول الله اینا گوساله پرست شدن. گوساله کیه؟ سامری؟ این امام باید بگه. وقت شما انتظار دارید امام علیه السلام اینا رو تو شرایطی بگه که ازت میگن کادو یقتلوننی، تیغ اینجاست، بکشن تمومه، وقت همه چیو شفاف بگن میشه هم چیزی؟ وقت اینا رو گفتن اهل بیت علیهم السلام. دوستان اگر میل به پژوهش داشتن، بنده توفیق داشتم این کارو کردم، هر آیه که توش اهل کتابه قبل و بعدش رو بخونید، وصف اهل کتاب رو تو اون آیه بخونید، در قرآن بگردید، نظیر همون وصف برای منافقان در قرآن آمده، نظیر همون آمده. من یکی از اون آیات رو بخونم خدمتتون. این سوره بینه جزء اون آیاتی بود که در واقع وصف اهل کتاب توش هست. چند تا روایت اینجا هست، حالا 2 تا یا 3 تاشو شاید ما توفیق داشته باشیم بخونیم. بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن، آیه 6، بسم الله الرحمن الرحیم. بزن از آیه قبل بخونم. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اونایی که بهشون کتاب داده شد، اهل کتابن، خودشون به کتاب نسبت دادن، اینا متفرق نشدن، انشاء پیدا نکردن، پراکنده نشدن، الا من بعد ما جاءتهم البینه. یعنی تفرقشون تاثیر خودشونه، اینجور نیست خدا کم گذاشته باشه اینا گیت شده باشن. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. اصلا مأمور بودن که یکتاپرستی بکنن و مخلص باشن، حنفاء باشن. انشاءالله روایتشون میبینید. این منظور ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام انشاءالله ببینید. بعد فرمود ذالک دین القیمه. دین قیم تو قرآن امیرالمؤمنینه، دین قیم هست صدیقه سلام الله علیه، روایت داره، مراجعه کنید. ان الذین کفروا من اهل الکتاب، اهل کتاب که خودشون به کتاب نسبت میدن، گروهی از اونها هستن که کافرن. ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. خودم این آیاتو که میخونه صدق الله العلی العظیم، باید بپرسه خدایا خیر البریه کیان؟ خب ما بشیم شر البریه کیان؟ ما پرهیز بکنیم. یه روایتی هست، من این قسمتشو میخونم. حضرت پیامبر اکرم فرمودن یا علی، ان از امیرالمومنین علیه السلام گفتن که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سوال کردن یا علی ارایت قول الله تبارک و تعالی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه اتدری من هم قلت الله و رسوله اعلم قال فانهم شیعتک و انصارک و موعدی و موعدهم الحوض یوم القیامه اینا شیعیان تو ان خیر البریه اذا جئت الامم ببخشید اذا جثت الامم یعنی همه امت ها زانو میزنند به زانو در آمدن علی رکبه ها و بدا لله فی عرض خلقی و دع الناس الی ما لا بد لهم من فیدعوک و شیعتک فتجیعون غرن محجلین شباعا مرویین وقتی همه اونجا گرفتار و بدبختن شیعیان تو صدا زده میشن در حالی که مثلا نه احساس گرسنگی میکنن نه تشنن نورانی یا علی ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فی اولئک هم شر البریه فهم الیهود و بنو امیه و شیعتهم یبعثون یوم القیامت اشقیا جیاعا عطاشا مسودتا وجوههم گرسنه تشنه سیاه رو سن هازل کتاب اینی که گفتم رو حفظ بکن نگهش دار. باز در روایت دیگری آمده که اینجا حنفا و توضیح داده اون روایت بمونه یه روایت دیگه بخونم دیگه توفیق داشته باشیم مقتل رو بکنیم. رسول خدا فرمودن که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه هم انت و شيعتك يا علي شما میان به پیشگاه خدا شما از خدا راضی خدا از شما راضی. بعد راجع به امیرالمؤمنین فرمودن و بعد فرمودن که اعداء تو و شیعیان اونها اون کسانین که شر البریان که روز قیامت به این وضع میان. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از در واقع جهاتی که توی کربلا خدا توفیق بده ما بهش توجه کنیم اینه که در کربلا خیلی چیزا روشن نمایان شد، چیزایی که پنهان بود مسلمانانی که ادعا داشتن اینجا نشون داده شد اینا کیا هستن و چه هستن. خود اونا دارن نقل میکنن. حمید ابن مسلم که گزارشگر عمر سعده میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پا داشت که بند یکی پاره شده بود. قاسم نزد عموی بزرگوارش آمد، اجازه جهاد طلبید. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند، دست به گردن او در آورد، او را در آغوش کشید، هر دو چندان گریستند، حتی آغوشی علیه ما. اینجا خیلی طول کشید، حضرت قاسم، خیلی التماس میکنه، خیلی گریه میکنه، به پای حضرت میفته. این قسمت رو که میخونیم یاد این باشین که بالاخره پس فردای روزه میخونن، یه کسی هم هست امام حسین اهل هولش میده، میگه علی جان برو زودتر برو معطلش نکن. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، عشق از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدرش تعویزی بر بازوی او بسته، یه چیزی به هرز تعویز فرموده، هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد تعویز را باز کن بخوان آنچه را در اون نوشته عمل کن. یه چیزی برات گذاشتم قاسمم که اون دیگه لحظه‌ای که دنیا احساس کردی رو سرت خراب شده. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده، تعویز رو باز کرد. پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل منما. قاسم نزد عمو آمد، من همه اون متن رو نخوندم، نوشته پدر را ارائه نمود. باز امام حسین دوباره گریش گرفت، اونو بغل کرد، ولی بندگی لباس او رو آراست برای اینکه به میدان بره. حضرت قاسم به میدان میره. عمرو بن سعد میگه به خدا قسم من بر این پسر حمله کنم، این کارشو تموم بکنم بره. میگه من بهش گفتم سبحان الله، این چه اراده ای تو میکنی؟ این از جون این بچه چی میخوای؟ ولش کن بابا، اینا احاطه کردن تموم میشه. به او حمله میکنه، ضربتی به او میزنه. حضرت قاسم صدا میزنه، عمو جان. سید الشهدا علیه السلام به سرعت خودشو به قاسم میرساند. چون گرد و غبار فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود و پای بر زمین میسایید. ابراهیم یادت باشه پسر تو پای به زمین سایید، یه چند بار چشمه جوشید. پسر امام حسین یعوذ بالله علی امک انت تدعو فلا یجیبک. اینو من عرض کردم توی مجلس دیگه، به این توجه کنین آقایون بزرگوارانی که اینجا پدر شدین، بچه آدم از آدم یه چیزی بخواد وقتی نتونه انجام بده، بچه چیزی نمیگه، سرش میزه پای میره، ولی اون پدر یا مادر خیلی غصه میخورن، شده خودشو بکشه بره کار کنه، پول جمع کنه، اونو براش تهیه میکنه. قربت و مظلومیت سید و شهدا علیه السلام رو ببینید. عموجون تو کربلا از من یه چیزی خواستی، من نمیتونم کاری بکنم برات. قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسباند، به سوی خیمه ها برد. گویا می نگرم به دو پایان پسر که به زمین کشیده می شد. علا لعنت الله علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.